ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. امروز یک شنبه 29 خرداد 1401 و برابر با 19 ژوئن 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بکتوش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای 12 روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی و تظاهرات کردند. این تجمعات اعتراضی به ترتیب حروف الفبا در عراق، اهواز، درود، رشت، شوش و کرمانشاه گزارش شدند. بازنشستگان از جمله در شهر رشت شعار دادند: بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم دو هفته پیش دولت جمهوری اسلامی در مورد بازنشستگان قید حداقل بگیر معترضند. بر اساس تصمیم مذکور، حداقل دستمزد بازنشستگان فقط 10% افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان اجرای مصوبه شورای عالی کار و افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها گزارش شدند. رئیس جمهوری آرژانتین میگوید علت زمینگیر شدن هواپیمای باری حامل خدمه ایرانی و ونزوئلایی مشکلات تأمین سوخت آن است. دو هفته پیش یک هواپیمای باری شرکت امتراسور که سال گذشته از ماهان خریداری شده بود، پس از فرود در بوینس آیرس توقیف و گذرنامه‌های خدمه آن شامل 14 ونزوئلایی و 5 ایرانی ضبط شد. در میان اطلاعاتی در مورد خدمه ایرانی این پرواز حاکی از ارتباط احتمالی آنها با نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد و رئیس سرویس اطلاعاتی پاراگوئه هم روز جمعه گفت که یکی از سرنشینان آن هواپیما مرتبط با نیروی قدس است. آلبرتو فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین اما روز شنبه در یک گفتگوی رادیویی اظهار داشت که هیچ چیز غیر عادی در مورد هواپیمای ونزوئلایی وجود نداشته و موضوع اصلی به گفته وی مشکلات سوختگیری مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا بوده است. رئیس جمهوری قزاقستان امروز به دعوت رئیس جمهوری اسلامی جهت دیداری یک روزه وارد تهران شد. در جریان سفر قاسم، توکایف قرار است چند سند همکاری و تفاهم نامه بین تهران و آستانه به امضا برسد. سرپرست دفتر آسیای میانه در سازمان توسعه تجارت ایران پیشتر از تمایل تهران به افزایش حجم مبادلات تجاری با قزاقستان اطلاع داده بود. قزاقستان چند ماه پیش شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومتی بود که با دخالت مسکو به شدت سرکوب شد. رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هفته گذشته سفری دو روزه به تهران داشت و با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از انتقال 8 پادگان به خارج از شهرها در آینده‌ای نزدیک اطلاع داده است. به گفته احمد رضا پورخاقان، پادگان‌های شهرهای شیراز، اردبیل، خرم‌آباد، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی مشمول این جابجایی می‌شوند. قانون انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در تابستان 1388 حدود 13 سال قبل به تصویب مجلس رسید. اماکن متعلق به نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و قوای انصار از این قانون مستثنا گزارش شدند. قرار است پادگان‌های تخلیه شده به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها فروخته شوند.
سپاسگزارم. بکداش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. بنی گنتس میگوید اسرائیل به هر گونه حمله ایران به شهروندانش پاسخ قاطع خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل با تکیه بر ادعاها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی انتقادی ارائه کرد. و گزارشی داریم در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران همزمان با اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر بمانید. اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه برای 12 روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت است. تجمعات اعتراضی روز یکشنبه در شهرهایی چون عراق، اهواز، درود، رشت، شوش و کرمانشاه گزارش شده. در همین حال یک اقتصاددان در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را ورشکستگی سیستماتیک خوانده است. فرشاد مومنی گفته که هیچ چشم‌اندازی برای اصلاح و برون رفت از این وضعیت نمی‌بیند و آن را پیش روی دولت در باتلاق توصیف کرده. در همین زمینه مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
مسئله صندوق‌های بازنشستگی کشور قدمت تاریخی مشکلات اساسیش به 10 سال پیش برمی‌گرده. به نحوی که الان آنچنان مسئله حاد شده که به یکی از 3 بحران اصلی اقتصاد کشور توسط کارشناسان اقتصادی نام برده میشه. در 4 سال گذشته کسری عملیاتی جدی این صندوق‌ها 400 هزار میلیارد تومانه. وضعیت هم الان به یک نحوی هست این مشکل حاد شده. یه سریش هست مربوط به مشکلات اصلی عمومی کشور مثل تورم، مبحث تحریم ها، سیاست‌گذاری های اشتباه اقتصادی در کل اقتصاد کشور. یک سری مشکلات دیگه هم داره که مربوط به خود صندوق های تامین بازنشستگی هست. ببینید الان به لحاظ مدیریتی این صندوق‌ها تبدیل شدن به پارکینگ مدیران شکست خورده دولت‌ها و به صورت اتوبوسی ضعیف‌ترین مدیران به صورت خانوادگی و اتوبوسی به مثابه نیمکت ذخیره وارد سیستم صندوق بازنشستگی میشن. این امر قشنگ مشخص است. مسئله بعدی که وجود داره شرکت‌های اقماری به صورتی که در درون خود این مجموعه وجود دارند خودشون سد کننده ی راه هم برای رسیدن درآمدزایی بیشتر برای این صندوق‌ها هستند. این صندوق‌ها ماهیتاً بزرگترین شرکت شستا هست که یکی از بزرگترین هلدینگ‌های ایران صاحبان صنایع هست، اما به دلیل پیچیدگی‌های اقماری و شرکت‌های خانوادگی در درون این مجموعه همه به هم گول میزنند و باعث مشکلاتی برای هم شدن. مسئله بعدی مباحث حقوقی این قضیه هست. ببینید الان مسئله قراردادهای موقت ورودی بسیار خاصی رو برای صندوق نداره، باعث اعتراضات بسیار زیادی در میان کارگران شده و پس از اون که زمانی که اینها بازنشست میشن و اینها و همچنین مباحث نامشخص بودن سن بازنشستگی در کشور. به لحاظ حقوقی منابع درآمدی اینها رو به شدت دچار بحران کرده. به عنوان مثال برای حل کردن مشکل اشتغال در کشور، سن بازنشستگی رو در ایران مدعی هستند که کم هست و بالاتر نمیبرند. در نتیجه ورودی این صندوق‌ها هم طی این چند ساله زیاد شده. همه اینها رو ما اگر بخواهیم ببینیم باعث این گونه اعتراضات شده، به نحوی که این اعتراضات، بخشی از اعتراضات به خیابان‌ها کشیده شده، بخش دیگری از اعتراضات به دیوان عدالت اداری و شکایت برای اون افزایش حقوقی هست که 10% پیش بینی شده، در صورتی که خب با توجه به نرخ تورم فعلی ما ببینیم که این عدد کاملا ناکافی هست و حتی همون 10% هم برای ماهای قبل واریز نشد.
صحبت‌های مهرداد سید عسکری رو شنیدید در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی. بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اسرائیل در تلاش است تا توطئه ایران برای حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه را خنثی کند و همچنین آماده است تا به هر حمله علیه شهروندان اسرائیل در هر جایی با قاطعیت پاسخ دهد. آقای گنتس همچنین از شهروندان اسرائیل در ترکیه خواست که دستورالعمل‌ها برای مقابله با این تهدیدات را دنبال کنند. در همین حال کانال 12 اسرائیل گزارش داد موساد و نهادهای اطلاعاتی ترکیه طی روز گذشته یک توطئه حمله را علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه خنثی کردند. در همین زمینه با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و از او پرسیدم برای چی الان که تنش بین این دو کشور انقدر زیاده اسرائیل این حرف رو زده و میتونه چه معنایی داشته باشه؟
در روزهای گذشته دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل پیاپی به شهروندانشون توصیه کرده بودند که از سفر به ترکیه به ویژه به استانبول دوری بکنید، زیرا بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران که بنا به گفته و ادعای نیویورک تایمز اسرائیل به آمریکا گفته است که کشته شدن صیاد خدایی کار اسرائیل بود، نهادهای امنیتی اسرائیل ارزیابی کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به نحوی در صدد تلافی برخواهد آمد و از آنجا که از توان ضربه زدن به اسرائیل یا مقامات اسرائیلی در درون خود اسرائیل برخوردار نیست، تلاش خواهد کرد که مانند 10-12 سال قبل که رویدادهای مشابهی رو در تایلند، قبرس یا نقاط هند و جاهای دیگه داشتیم، این کارو این بار در ترکیه انجام بده. بسیاری از مردم اسرائیل، گردشگرانی که تازه روابط کشورشون با ترکیه بهبود پیدا کرده، به توصیه مقامات اسرائیلی توجه نکردن و راهی استانبول شدن. حالا نهادهای امنیتی اسرائیل میگن که اخبار بسیار داغ و مطمئن و متقنی در دست داشتن که نشون میداده همین آخر هفته گویا تیمهایی از مامورین وابسته به رژیم ایران در استانبول بودن و مترصد دزدیدن و حتی کشتن شهروندان اسرائیلی بودن.
کانال تلویزیون اسرائیل گفته موساد و نهادهای اطلاعاتی ترکیه در روزهای گذشته حمله علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه را خنثی کردند. از آن سو هم بعضی رسانه‌های ایران در قبال گفته‌های بنی گنتس گفتند اقداماتی که در برابر تهدیدات اسرائیل کردیم کافی نیست. فکر می‌کنید عکس‌العمل ایران در این مورد در آینده چه خواهد بود؟
در هر حال مقامات اسرائیل از یک سو تاکید دارند که بالاترین میزان همکاری با نهادهای امنیتی ترکیه رو انجام دادن، یکی از ارشدترین مقامات اسرائیل راهی استانبول شده و با اونها گفتگو کرده و از اینکه ترکیه در تمام سطوح با حتی با راهی کردن هزاران نیروی پلیس به مراکز شهرهای مختلف ترکیه مخصوصا استانبول در صدد مراقبت از اسرائیلی ها هست قدردانی کرده. اما در مورد اینکه ایران میتونه چه اقدامی بکنه و چه واکنشی نشون بده، خب در گذشته معمولا واکنش هایی که جمهوری اسلامی ایران نشون داده از طریق گروه های نیابتی و یا افرادی بوده در سرزمین های دور و به شیوه غافلگیر کردن اسرائیل و یا منافع یهودیان در جهان. برای همین هم هست که اسرائیل سطح هشدار رو در مورد سایر منافع خودش در کشورهای مختلف دیگه دنیا بالا برده. در هر حال باید صبر کرد و دید که این رویداد بستر چه حوادث دیگری خواهد بود. اسرائیلی ها میگویند که هنوز خطرات در مورد ترکیه برطرف نشده و هنوز ممکن هست که تیم‌هایی از نیروهای مأمور ایرانی باشند که فعلا نهفته هستند و باید اونها رو کشف کرد.
ایران این اقدامات و حملات احتمالی رو که اسرائیل میگه رو انکار میکنه. از اون طرف کشته شدن افرادی از جمله حسن صیاد خدای افسر سپاه پاسداران رو به اسرائیل نسبت داده. آیا ممکنه ما شاهد تنش‌های بیشتر از سوی اسرائیل نسبت به ایران باشیم؟
نفتالی بنت نخست وزیر دولتی که هرچند پایه‌هاش به شدت لرزانه و حتی ممکنه همین هفته سقوط بکنه، تاکید کرده در دوره اخیر که سیاست دولت او تضعیف رژیم ایران از طریق زدن هزار ضربه و یا هزار دشنه است و سریعا گفته که ما دیگه سر اختاپوس هشت بار رو در تهران خواهیم زد. خب رسانه‌های اسرائیل هم تاکید دارن که منظور او همین اقداماتی است که الان با کشته شدن خودش، این اقدامات خودش رو در کشته شدن دانشمندان نخبه و جوان ایرانی فعلا خودش رو نشون داده. در رابطه با خطری هم که اسرائیلی ها رو تهدید میکنه در ترکیه، الان نام حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در رسانه های اسرائیل به شدت مطرح.
صحبت‌های فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما در ادامه در رابطه با صحبت‌های بنی گنتس با دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت گفتگو کردم و از او پرسیدم. اسرائیل گفته موفق شده یک حمله رو علیه یک شهروند اسرائیل خونسا کنه. آیا ایران داره کشته شدن کارشناسان نظامی و هسته‌ای رو که به اسرائیل نسبت داده رو تلافی می‌کنه؟
بخشی از واکنش جمهوری اسلامی همین موضوعی است که شما فرمودید در خصوص تلافی کردن کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی، ولی در یه نگاه وسیع‌تر و کلانتر اتفاقی که در حال وقوع هست که مدتی هم هستش که شاهد اون هستیم، رقابت راهبردی بین اسرائیل و نفوذ استراتژیکش در منطقه هست و جمهوری اسلامی و نفوذ استراتژیکش در منطقه. اسرائیل و جمهوری اسلامی به جز در فرای اون شعارهایی که معمولا مطرح میشه به خصوص توسط مقامات جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل، با هم رقابت استراتژیک هم دارن و به هر حال اسرائیل در چند حوزه از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی، رسانه‌ای و نظامی و همچنین امنیتی در این پنج حوزه اقدامات گسترده‌ای رو انجام میده و هدفش هم این هست که در این رقابت راهبردی دست بالا رو داشته باشه. و جمهوری اسلامی هم به همین شکل تا تمام حملاتی که به طور مثال اسرائیل نسبت به مقامات و نیروهای سپاه در سوریه داشت، ولی موفق نشده به اندازه کافی از کریدوری رو که جمهوری اسلامی به سمت حزب الله ساخته برای ورود و رساندن تجهیزات بسیار دقیق و موشک‌های دقیق، از این عاجز بوده. ولی در این حال خب تونسته جلوی نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه رو بگیره. همه اینها رو عرض کردم خدمتتون بگم در این معادله و ماتریکس نقش ترکیه نقش بسیار مهمیه که اسرائیل سعی کرده در این سالهای گذشته به عنوان همپیمان خودش به خودش نزدیک بکنه و قطعاً عملیاتی که جمهوری اسلامی در بقیه کشورها نسبت به شهروندان اسرائیلی انجام میده از نظر دیپلماتیک و از نظر رسانه‌ای هم میتونه به این راهبرد کمک بکنه. یعنی در بحث سطح بحث ترور هست و بحث در عمل تلافی کردن، ولی در عمق اون یک راهبردی رو ما میبینیم که در حال انجام.
بله، همطور که شما گفتین اسرائیل گفته شماری از مقامات ارشد امنیتی و دفاع اسرائیل در طی روزهای اخیر به ترکیه سفر کردند و گفته همکاری امنیتی بین موساد و میت سازمان امنیتی و اطلاعات و امنیت ترکیه در هفته‌های اخیر خیلی خوب بوده. آیا مجموعه اینها میتونه منجر به تنش نظامی بزرگتری در منطقه بشه؟
این سوال خیلی مهمیه و یکی از نگرانی ها، چون میدونید ممکنه یک خطای محاسباتی در این زد و خورد ها تبدیل به یک واقعا یک فاجعه بشه، فاجعه که در اون هزاران موشک از دو طرف و غیره شهروندان معمولی رو مورد کشتن و هلاکت قرار بده. ولی همین موضوع که شما فرمودید، ببینید هیچ نیروی اطلاعات امنیتی در مورد نشست های اطلاعات امنیتی خودش به رسانه ها چیزی رو نمیگه، مگر اینکه از این بخواد یک پهن رسانه‌ای و دیپلماتیک به دست بیاره. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه به مقامات ترکیه نزدیک بشه، اون هم در سایه جنگ اوکراین که مسئله انرژی و رساندن انرژی چه از جمهوری آذربایجان از طریق ترکیه به سمت اروپا و چه از طرف خود اسرائیل و همکاری اسرائیل برای این بحث نفوذ در منطقه، همه اینها باعث شده که از این متاسفانه باید بگیم حرکات تلافی جویانه اشتباهی که جمهوری اسلامی در ترکیه بر علیه مقامات کشورهای دیگه میخواد انجام بده و نفوذی که اسرائیل در ایران داره برای خبردار شدن از این حملات، از این استفاده بکنه به عنوان پهنی در منطقه که بخواد نزدیکتر بشه به اسرائیل. ولی اینکه ممکنه این موضوع تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه، قطعا در معادلات ممکنه این اشتباه روی بده و این یک فاجعه میتونه باشه اگر این فضا به همین شکل ادامه پیدا بکنه. اگر ما با فضایی مواجه بشیم که در اون جمهوری اسلامی به جای گفتگو و به جای حل مناقشات از طریق دیپلماسی به ادامه این روند در عمل ایمان بیشتری و اعتقاد بیشتری پیدا بکنه که متاسفانه با این فضا مواجه.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر پایه گزارش رسانه های آلمان، یک روحانی به نام سید سلیمان موسوی فر از اعضای مرکز اسلامی شهر هامبورگ به دلیل حمایت از سازمان های افراطی و تروریستی حکم اخراج دریافت کرده و باید هرچه زودتر آلمان را به سوی کشورش ترک کند. این فرد در صورت تخطی از این حکم باید روی 3 سال زندان در آلمان حساب کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ 56 سال پیش از سوی مقام‌های دولتی آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب بهمن، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و محمد مجتهد شبستری از جمله مدیران و امامان این مرکز اسلامی بودند. فعالیت این مرکز اسلامی که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، پس از انقلاب مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه 2 سال پیش 2 فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ متشکل از احزاب دموکرات مسیحی و آلترناتیو برای آلمان خواهان ممنوعیت این مرکز اسلامی شدند. حال روزنامه پورتیراژ بیلد و هامبورگر مورگن پست خبر از حکم اخراج یک مقام بلندپایه این مرکز اسلامی به نام سید سلیمان موسوی فر داده که به دلیل حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی و نیز انتشار ویدئوهای تبلیغاتی در فیسبوک باید هر چه زودتر آلمان را ترک کند، در غیر این صورت باید روی 3 سال زندان حساب کند. آقای موسوی فر که یک روحانی است، به نوشته روزنامه هامبورگر مورگن پست 4 سال پیش در یک تظاهرات یهود ستیزانه شرکت کرده و با اعضای حزب الله لبنان هم در تماس بوده. دولت آلمان تمامی فعالیت‌های حزب الله را 2 سال پیش در این کشور ممنوع اعلام کرد. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی نسبت به اخراج سید سلیمان موسوی فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، از خود نشان ندادند، ولی خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این اقدام دولت آلمان را به گفته این خبرگزاری اقدامی همراستا با رژیم موقت صهیونیستی عنوان کرده. مرکز اسلامی شهر هامبورگ تا به حال چند بار هم مورد حمله مخالفان قرار گرفته که از آن جمله می توان به پرتاب کیسه های رنگ به در و دیوار بیرونی این مرکز اشاره کرد. گهگاهی هم در برابر این مکان تظاهراتی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. تحولات مربوط به توقیف یک هواپیمای باری متعلق به ونزوئلا در آرژانتین با اظهار نظر رئیس جمهوری آرژانتین وارد مرحله تازه‌ای شد. آلبرتو فرناندز گفته است که علت زمینگیر شدن هواپیمای باری حامل خدم ایرانی و ونزوئلایی مشکلات تأمین سوخت آن است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
رئیس جمهور آرژانتین میگوید علت زمینگیر شدن هواپیمای باری حامل خدمه ایرانی و ونزوئلایی مشکلات تأمین سوخت آن است و نه ارتباط ادعایی آن با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. دو هفته پیش یک هواپیمای باری شرکت امتراسور ونزوئلا که سال گذشته از ماهان خریداری شده بود، پس از فرود در بوئنوس آیرس توقیف و گذرنامه‌های خدمه آن شامل 14 ونزوئلایی و 5 ایرانی ضبط شد. بعدتر مقام‌های آرژانتینی اعلام کردند که در بازرسی از محموله هواپیما که حاوی قطعات خودرو بوده مورد مشکوکی ندیدند، ولی از آنجا که این هواپیما امکان خروج ندارد، خدمه پس از اتمام بررسی‌ها می‌توانند با پرواز عادی این کشور را ترک کنند. در این میان اطلاعاتی در مورد خدمه ایرانی این پرواز حاکی از ارتباط احتمالی آنها با نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران منتشر شد و رئیس سرویس اطلاعاتی پاراگوئه هم روز جمعه اعلام کرد که یکی از سرنشینان این هواپیما مرتبط با نیروی قدس سپاه است. استبان آکوینو در این ارتباط به نامه کاپیتان غلامرضا قاسمی اشاره کرده و به گفته او صرفاً با یکی از اعضای نیروی قدس شباهت اسمی ندارد، بلکه در واقع همان مرد است. اما آلبرتو فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین روز شنبه در یک گفتگوی رادیویی گفت که هیچ چیز غیرعادی در مورد هواپیمای ونزوئلایی وجود نداشته و موضوع اصلی مشکلات سوختگیری مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا بوده است. او همچنین رقبای سیاسیش را متهم کرد که با مرتبط کردن این ماجرا به تروریسم می‌خواهند چیزی را نشان دهند که وجود خارجی ندارد. هواپیمای شرکت امتراسور که بهمن ماه سال گذشته از شرکت ماهان خریداری شد، دو هفته پیش در 16 خرداد ماه از مکزیک به آرژانتین پرواز کرد و دو روز بعد در حال ترک آرژانتین به مقصد اوروگوئه بود، اما اجازه ورود به اوروگوئه را پیدا نکرد. در این زمینه وزیر کشور اوروگوئه گفته بود که کشورش درباره این هواپیما یک اخطار رسمی از پاراگوئه دریافت کرده بود. پس از منع ورود به اوروگوئه، این هواپیما در روز چهارشنبه 18 خرداد به آرژانتین بازگشت و از آن زمان در آرژانتین زمینگیر شده است. هواپیمای باربری متعلق به شرکت هوایی ونزوئلایی امتراسور از روز 16 خرداد قادر به ترک خاک آرژانتین نیست. امتراسور از زیر مجموعه های شرکت هواپیمایی ملی ونزوئلا است که تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارد و شرکت ماهان هم که تا بهمن سال گذشته این هواپیما را تملک داشته، در بیش از یک دهه گذشته به دلیل ارتباط با فعالیت های سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا قرار داشته است. در زمان انتقال مالکیت این هواپیما به شرکت ونزوئلایی اعلام شده بود که خدمه پروازی این هواپیما همچنان ایرانی هستند و کارهای تعمیر و نگهداری آن در ونزوئلا نیز توسط خدمه فنی ایرانی انجام می شود. پاراگوئه پیشتر هم در ماه مه اردیبهشت ماه برای مدتی این هواپیما را توقیف کرده بود و سه‌شنبه گذشته درباره آن ماجرا گفت که اطلاعاتی در مورد عضویت 7 خدمه این هواپیما در نیروی قدس سپاه داشته است.
گزارشی شنیدید از مهیار طهماسبی.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
همزمان با گسترش تجمع‌های اعتراضی اقشار و اصناف مختلف در ماه‌های اخیر، به ویژه در هفته گذشته، شماری از رانندگان در روز یک شنبه در تهران تجمع کردند. با این خبر به اتمام مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.